أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهاردهم عرض کردیم چند مطلب و چند فرع ذکر شده. مطلب اول راجع به اصل صحت و جواز وکالت در امر نکاح بود، یعنی هم زوج هم زوجه می توانند کسی را وکیل کنند برای انشاء عقد. خب این اون چی که در این رابطه لازم بود مطرح شد. فرع دوم این است. امام رحمت الله علیه می فرماد و یجب علی الوکیل الا یتعدا اما عینه الموکل من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیات، فَإِنْ تَعَدَّا كَانَ فُذُولِيًا مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ. در این فرع دوم امام رحمت الله علیه می فرماید وکیل باید در همون محدوده ای که وکالت او قرار داده شده عمل بکنه. حق ندارد از مورد وکالت فراتر بره. هر چیزی که موکل برای او قرار داده همون را انجام بده. حالا از زوجه و مهریه و خصوصیاتی که هر یک از دو طرف تعیین کردن، مثلا مرد گفته زنی با این خصوصیات، زن گفته مردی با این خصوصیات، عرض به حضور شما این باید مثلا این شروط رو بگذاری، این خصوصیات رو در عقد لحاظ بکنی، این باید در همون چارچوب حرکت بکنه. و اگر هم از مورد وکالت تعدی بکند کان فضولیاً، این مثل این میمونه که یک کسی بدون اجازه و اطلاع، بدون اذن اقدام به انشاء عقد بکنه. خب این باطل نیست، متوقف بر اجازه زوج یا زوجه است، مثل سایر عقود. این تکلیفش و به اصطلاح دلیلش هم روشنه. چرا لا یجب و الا یتعدا اما عینه الموکل؟ خب مقتضای وکالت همینه. اصلا کسی که دیگری را وکیل میکنه، این وکالت در هر کاری که باشد به مقتضای ادله وکالت، این فقط در محدوده وکالت و در مورد وکالت میتواند اقدام بکنه. و هر چیزی ولو ممکنه در 10 امر این اقدامی مطابق با مورد وکالت انجام بده، 10 امر در مورد وکالت داخل باشه اما امر 11 خارج باشه، خب همون میشه فضولی. این دیگه یه امر روشنی است، بحثی هم نداره. فرع سوم اینه. و کذا یجب علیه مراعات و مصلحت الموکل، فان تعدا و اتا بما هو خلاف المصلحه کان فضولیا. در فرع سوم سخن در این است که اگر موکل به نحو مطلق کسی را وکیل کرد، گفت این کار رو برو برای من انجام بده، مثلا گفته برو برای من یک زنی را، همسری را خواستگاری کن و عقد او را برای من انشاء کن، ولی مهریه مثلا معین نکرده، زوجه خاصی را معین نکرده، به نحو مطلق او را وکیل برای انجام این کار کرده است، طبیعتا در انجام این امر باید مصلحت موکل را در نظر بگیره، و اگر از این تعدی بکند میشه فضولی. این که باید به مصلحت موکل عمل بکنه، خب اینم یه امر روشنی است. اساساً وکیل نازل منزله موکل. آیا اگر موکل بود و خودش رأساً مبادرت به انتخاب زوجه میکرد، این را انتخاب میکرد یا نه؟ منظور از رعایت مصلحت موکل یعنی این، یعنی باید وکیل ببینه اگر خود موکل میامد این زن را به همسری انتخاب میکرد یا نه، آیا این مهریه را برای این نکاح قرار میداد یا نه. البته این به حسب افراد فرق میکنه، بعضی بیشتر بعضی کمتر اموری در مصلحت های اونها دخالت داره، ولی چنانچه خود موکل یک چیزی را مشخص و معین نکنه، این بر وکیل است که هر کاری را در رابطه با هر خصوصیتی ملاحظه مصلحت موکل را بنماید. و کذا یجب علیه، این لازم هم هست، یجب علیه مراعات و مصلحت الموکل، فان تعدا و اتا بما هو خلاف المصلحه کان فضولیان. اگر از این تعدی بکنه و یه کاری انجام بده بر خلاف مصلحت او، این عقد میشه فضولی. این دیگه باید خود موکل اجازه بکنه، اگه اجازه نکرد اون عقد باطل میشه. این هم عرض به حضور شما، وجهش روشنه. ببینید یه سوالی هم که اون روز یکی از آیون مطرح کردن، که یه وقت خود موکل یه امری را معین میکنه، مثلا یه زنی را تعیین میکنه که این را به زوجیت من در بیاور، ولو این به مصلحت او نباشه. باز اینجا وکیل باید همان چیزی که موکل خواسته را انجام بده ولو به مصلحت او نباشه. بالاخره ما چه میدونیم، خود موکل ممکنه بعضی اغراض، اهداف و مثلا حالا یه امور دنیایی و مادی یا معنوی در ذهنشه، به خاطر خدا مثلا میخواد یک کاری رو انجام بده، با یک کسی ازدواج بکنه، ولو به مصلحتش به حسب ظاهر هم نیست. خب اینجا دیگه بر او لازم است بر طبق مورد وکالت عمل بکنه. این همین مطلبی است که در فرع چهارم و مطلب چهارم امام رحمت الله علیه متعرض شدن با استدراک. نعم لو عین خصوصیتا تعینت و نفذ عمل الوکیل و ان کان ذلک علی خلاف مصلحت الموکل. میگه اگر این استدراک میکنه از قبل، میگه وکیل نباید برخلاف مصلحت موکل عمل بکنه، ولی اگر خصوصیتی را تعیین کرد، این باید بر طبق همون عمل بکنه. نفذ عمل الوکیل، عمل وکیل نافذه، هرچند این عمل بر خلاف مصلحت موکل باشه. این مال اون فرضی است که وکالت اطلاق نداره، بلکه اومده تعیین کرده. مثلا یه مبلغ خاصی رو برای مهریه قرار داده، مثلا زن گفته برو مردی را به زوجیت من در بیاور با یه مبلغ بسیار بسیار ناچیز مهریه. خب این خلاف مصلحت موکله. موکله بالاخره مصلحتش اقتضا میکنه مهریش مثلا مطابق شأنش باشه. اینجا بر وکیل لازم است بر طبق مورد وکالت عمل بکنه، ولو اینکه برخلاف مصلحت موکل باشه. این چهار فرع و چهار مطلبی است که در مسئله 14 امام رحمت الله علیه متعرض شده. مسئله 15 ببینید نه، حالا ما اون مورد مواردی که درش تنازع پیش میاد اون رو اصلا کنار میگذاریم. اصل مسئله اینه، میگه اگر مورد وکالت مطلق بود، این فکر نکنه که هر جوری بخواد میتونه عمل کنه. این چارچوب کلی رو باید در نظر بگیر. حالا مصلحت موکل چجوری معلوم میشه؟ این همطور که اشاره کردید یه بخشیش عرفیه. عرف بالاخره به حسب قواعد برای هر کسی، برای هر شخصی با توجه به موقعیتش یه مصلحتی رو قائله. حالا اگر اختلاف پیش بیاد اون باز یه بحث دیگه است، والا این یه امر عرفی است دیگه، همه میتونن بگن این مطابق مصلحت او هست یا نیست. میخواد بگه این نمیتونه فکر کنه به هوای به بر اساس این که این حالا وکالت داره مطلقه هر جوری بخواد عمل بکنه، هر کس و ناکسی را بیاره مثلا به زوجیت این در بیاره. مسئله 15، لو وکلت المرأة رجلا فی تزویجها لیس له ان یزوجها من نفسه الا اذا صرحت بالتعمیم او کان کلامها به حسب متفاهم العرف ظاهرا فی العموم به حیث یشمل نفسه. در مسئله 15 که باز مربوط به وکالت در امر نکاح و زوجیت است، سخن در این است که اگر مردی زنی را زنی مردی را وکیل کرد در این که این زن را به زوجیت مردی در بیاورد، یا عکسش، این تو عبارت نیست اما عکسش هم متصوره، که لو وکلت الرجل مرأة فی تزویجه، یه مردی زنی رو وکیل میکنه میگه برو بر من یه زنی را به زوجیت من در بیاور. این در هر دو این بحث جریان داره. خب صوری که برای این مسئله میتوانیم تصویر بکنیم به طور کلی سه صورت است. صورت اول این که این زن مردی را وکیل بکند در تزویج شخص معین. حالا این شخص معین یه وقت یک شخصی غیر از خود وکیله، به وکیل میگه برو زید را به زوجیت من در بیاور یا من را به زید تزویج کن. یه وقت خود وکیل مورد نظره، زن به مرد میگه برو تو وکیلی از طرف من که من را به تزویج خودت در بیاوری، زوجنی لنفسک، برای خودت. صورت دوم اونجاییست که به نحو عام او را وکیل میکنه ولی تصریح به شمول این عمومیت نسبت به خود وکیل میکند. مثلا میگه زوجنی به رجل ولو نفسک یا ولو نفسک، میگه یه شوهر برای من پیدا کن ولو خودت، پیدا کن نه، میگه من رو به تزویج مردی در بیاور ولو خودت تو. اینجا تصریح به شمول نسبت به خود وکیل هم کرده. صورت سوم اونجاییست که ظهور در شمول دارد، تصریح نیست، ظهور در شمول داره، به گونه ای که شامل خود این شخص هم میشه. مثلا گفته زوجنی به ای رجلن، هر مردی من رو تزویج کن به، یا زوجنی به رجلن، من را تزویج کن به هر کسی که خواستی، من شئت. خب این ظهور در این داره که خود این شخص رو هم در بر میگیره، یه وقت نه چنین ظهوری نداره، با اینکه عامه ولی روشن نیست شمولش نسبت به این شخص. پس مجموع صوری که در توکیل یک زن میتوان تصویر کرد در وهله اول این سه صورته. یکی این که تعیین بکنه، حالا یا غیر را یا خود وکیل را. دوم تعیینی در کار نیست، شموله، ولی این شمول اونقدر صراحت داره که خود وکیل را هم میگیره. سوم ظهور در شموله، اینم خودش دو حالت داره، یه وقت این ظهور به نحوی است که او را شامل میشه، میتونه شامل بشه، یه وقت این چنین نیست. خب از این صور امام رحمت الله علیه به برخی اشاره کردن، برخی را متعرض نشدن. عبارت را دقت کنید، حالا من یکی یکی باید اینها رو عدلش رو عرض بکنم. لو وکلت المرأة رجلا فی تزویجها، یه زنی مردی رو وکیل میکنه در این که او را به تزویج، اون مرد را به این زن تزویج بکند. لیس له ان یزوجها من نفسه، اون وکیل حق نداره اون زن رو برای خودش انتخاب و اختیار بکنه و خودش را تزویج بکند به زن، یا زن را تزویج بکنه به خودش. الا اذا صرحت بالتعمیم، مگر اینکه تصریح به تعمیم بکنه. تصریح به تعمیم بکنه مثل کجا؟ اونجایی که میگه زوجنی من رجل ولو نفسه، ولو خودت. اینجا تصریح به تعمیم به خود وکیلم هست. او کان کلامها به حسب متفاهم العرف ظاهرن فی العموم، به حیث یشملو نفسه، یا کلام این زن به گونه ای باشد که ظهور عرفی داشته باشه در عموم، اونم به نحوی که شامل این شخص بشه. خب از اون صوری که اشاره کردیم، امام در دو صورت فرمودند میتواند این وکیل اون زن را به خودش تزویج بکنه، یکی اونجایی که تصریح به عموم کرده، یکی اونجایی که ظهور به گونه ایست که شامل خود وکیل هم می شود. اونجایی که میگه غیر از این دو صورت، وکیل حق ندارد اون زن را به زوجیت خودش در بیاره. غیر این دو صورت کجاست؟ یکی اونجایی که تعیین کرده باشه دیگری را، اونجا حق نداره این کار رو بکنه. این یه صورت. یه صورت هم اونجایی است که خودش را معین کرده باشه اون زن، بگه من را به زوجیت خودت در بیار. این بلا اشکالن جایزه، اون اصلا از موضوع این بحث خارجه. تنها یه مسئله هست که حالا خواهیم گفت. این دو صورت، یه صورت هم اونجاییست که ظهور داشته باشه کلام در عموم، اما شمولش نسبت به این شخص از نظر عرفی روشن نباشه. دقت فرمودی؟ پس از اون صوری که ما ذکر کردیم، امام رحمت الله علیه تنها دو صورت را فرمودن جایزه که وکیل اون زن را برای خودش عقد بکنه. یه صورت که اساساً از شمول این عبارت خارجه، دو صورت دیگر هم فرمودن لیسه لهو ان یزوجها من نفسه. خب یکی یکی حالا ما این صور رو بررسی کنیم. امام فرموده لیس له ان یزوجها من نفسه. اون فرضی که دیگری را تعیین کرده باشه برای تزویج، گفته برو زید را به تزویج من در بیاور، اون کاملا روشنه. لیس للوکیل که خودش را همسر این زن قرار بده، این گفته برو زید را برای من عقد کن، این اومده خودش را عقد کرده، او حق نداره این کارو بکنه. مگر فضولتن و او بعد اجازه بکنه، یعنی با این که مثل سایر موارد که این یجب و الله یتعدا ان مورد الوکاله، این زن حق نداره، این مرد وکیل حق نداره از مورد وکالت تعدی بکنه، گفته برو زید را به عنوان همسر من عقد کن، این رفته خودشو عقد کرده، این میشه چی؟ فضولی. اگه اون زن اجازه کرد درست میشه، اگر نه هیچ، اون که تکلیفش معلوم. اونجایی هم که معین کرده باشه خود این شخص را، اصلا گفته انت وکیلی لأن تزوجنی لنفسک، تو وکیلی بری من را به زوجیت خودت در بیاوری، یا خودت را به من به زوجیت من در بیاوری. خب این از نظر وکالت مشکلی نداره، ادله وکالت اقتضا میکنه این عقد صحیح باشه، منعی وجود نداره، مقتضی موجوده، مانعی هم نیست. اینجا که اگه بره برای خودش عقد بکنه چه محذوری داره؟ تنها محذوری که میشود برای این تصویر کرد، که حالا تو مسئله بعدی ما بهش خواهیم پرداخت و بعضی ها اشکال کردند، اتحاد موجب و قابله. یعنی اون مرد هم موجب است هم قابل. بعضی مثل صاحب حدائق در این مورد اشکال کردن، گفتن این که این شخص وکیل کرده این مرد رو برای تزویج خودش به اون وکیل، این مشکل داره. مشکلش چیه؟ یه روایتی است، روایت عمار که حالا ما خواهیم خوند، که بر اساس اون روایت یک شخص نمیتونه متولی عقد از دو طرف باشه. دقت بکنید، یعنی از طرفی وکیل شده باشه برای عقد از طرف زن، از اون ورم خودش مباشرتاً عقد را جاری بکنه. اینجا میشه موجب و قابل. اتحاد موجب و قابل و تولی دو طرف عقد از ناحیه یک نفر صحیح نیست. این البته هم مبناش اشکال داره، هم این دلیلش که حالا خواهیم گفت. الهدایق الناظره جلد 23 صفحه 252. ببینید حالا این صرف نظر از اشکالی که به این سخن صاحب حدائق هست که تصریح کرده به عدم جواز در این فرض، که اون نمیتونه عقد رو برای خودش جاری بکنه، ظاهرش اینه که عرض به حضور شما موجب این و قابل یکیه و این نمیشه. در حالی که حالا گفتم ما راجع به اون روایت بعداً روایت رو میخونیم و بحث میکنیم، ولی فرض بکنیم اینجا اگر کسی وکالت گرفته برای تزویج زن، خب از طرف زن وکیل میشه، اما برای خودش یک کس دیگر رو قرار بده، یعنی چی؟ یعنی خودش قابل نباشه، برای خودش یکی رو وکیل بگیره بگه تو از طرف من قبول بکن، این که اتحاد موجب و قابل پیش نمیاد. میاد میگه آقا من چون از طرف زن وکیلم، موجب را ایجاب رو من میخونم، اما به رفیقش میگه تو وکیل از طرف من قبول کن. آیا این مشکلی داره؟ نه. پس اصل جواز وکالت و صحت وکالت برای تزویج زن برای خودش هیچ مشکلی نداره. واقعا معلوم نیست چرا صاحب حدائق اینجا حکم به عدم جواز کرده. اگر اون مشکلی هم که ایشون میگه باشه، راه منحصر در اون نیست، این میتونه به این طریق حل بشه، برای خودش یکی دیگر رو وکیل بکنه، یعنی خودش میشینه صیغه ایجاب رو میخونه برای زن، اون رفیقش هم صیغه قبول را وکالتاً از طرف این مرد. لذا این صورت هم به نظر میرسه بلا اشکالن جایزه، اونجایی که معین کرده باشه برای معین کرده و اون شخص هم خود وکیل باشه. این دو صورت. سه صورت دیگه میمونه، دقت بکنید، که این سه صورت تقریبا تو کلمات امام رحمت الله علیه هست، چون میگه لیس لهو ان یزوجها من نفسه الا در این صورت و در این صورت. خب این لیس لهو ان یزوجها من نفسه مسلمن شامل فرض تعیین زوج نمیشه. یعنی اون این دو صورتی که من عرض کردم از شمول عبارت امام خارجه، که انه امام این سه صورت بعدی رو تو این مسئله میخوان ذکر بکنن. یعنی اون جایی که زن تعیین کرده باشه قهرن از بحث خارجه. حالا اگه یکی دیگر رو تعیین کرده که معلومه حق نداره این کارو بکنه. اگر اینو تعیین کرده باشه میتونه این کارو بکنه، این که مشکلی نداره. بله چی رو؟ تعیین دو صورت داره. خب نه اون سه، چون پنج تا که گفتم، اون فرض تعیین خودش دو تا داره، فرض تصریح به عموم یکی. چی؟ من پنج تا گفتم. نه تعیین تصریح به عموم که شامل اینم بشه، ظهور در شمول یعنی عام هست، اما این خودش دو صورت داره. ظهور به نحوی که شامل، یعنی ظهور عرفی در این که شامل خود اینم میشه، یه وقت ظهور در عموم داره ولی متفاهم عرفی این نیست که شامل این بشه. دقت فرمودید؟ مطلقه. پس این میشه پنج صورت. این دو صورت که انه اصلا از موضوع مسئله خارجه. این دو صورتی که من الان ذکر کردم، حکمشو گفتم، دلیلشم گفتم. میمونه سه صورت دیگه. این سه صورت حالا باید انشاءالله بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.